استش اضافه وزن یعنی وزن بدن شما نسبت به قدتون بیشتر از حد نرماله که اینو با شاخص بی ام آی یا شاخص توده بدنی حساب میکنن که به این صورت هستش که وزن رو به کیلوگرم بر مجذور قد به متر تقسیم میکنن که این یه عددی در میادش که اگر 18.5 تا 24.9 باشه این عدد نرمال هست و اگر 25 تا 29.9 باشه این عدد همون اضافه وزن به حساب میادش. در مورد چاقی، خب چاقی درست میشه گفت که یک درجه شدیدتر از اضافه وزن هستش، به این صورت هستش که خب افزایش حالا بیماری های متابولیک و بیماری که حالا مرتبط با چاقی هستن توی همین محدوده چاقی هستش که اتفاق میفته. در از اضافه وزن یه زنگ خطری هستش که افراد هنوز فرصت دارن که جلوشو بگیرن، البته تو چاقی همین فرصت هستش، ولی خب در از میشه گفتش که اضافه وزن یه زنگ خطر هستش که افراد سریعتر بتونن جلوی افزایش وزنشون رو بگیرم. در مورد چاقی هم شاخص توده بدنی که خدمتتون عرض کردم یا همون بی ام آی که گفتم وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر هست رو اگر افراد حساب کنم که گفتیم اگه 25 تا 29.9 باشه اضافه وزن به حساب میاد، دیگه بالای 30 محدوده چاقی هستش و فرد چاق به حساب میادش. پس در از حالا اضافه وزن همون بالا بودن وزن بدن هستش، ولی چاقی خب افزایش ریسک بیماری رو هم داره. خیلی از افراد که حالا اضافه وزن دارن خب بیمار نیستن، ولی خب اونایی که چاق هستن معمولا با افزایش خطر برای سلامتیشون همراه هستش. یه نکته ای که هستش و حالا توی جلسات قبل هم اشاره کردم، شاخص توده بدنی الزاماً به تنهایی کافی نیست برای اینکه تشخیص بدیم فرد توی چه محدوده‌ای قرار داره. افرادی که ورزشکار هستن عضلات زیادی دارن و ممکنه که وزن بالایی هم داشته باشن و شاخص توده بدنیشون توی حتی محدوده چاقی به حساب بیاد، ولی چون بیشتر درصد بدنشون عضله هست و درصد چربیشون به شدت پایین هستش، این افراد دیگه چاق به حساب نمیان و حالا شاخص توده بدنی معیار کلی هستش که حالا افراد توی خونه میتونن اینو حساب کنن و ببینن که حالا اگه توی محدوده نیستن و اگر ورزش کار نیستن بدونن که لازمه حالا مراجعه داشته باشن و یه سری اقدامات براشون انجام بشه. ولی توی ورزشکارها این شاخص توده بدنی معیار دقیقی نیستش. پس چی مهمه؟ درصد چربی بدن. اگه ما بخوایم بر اساس درصد چربی بدن بحث افزایش حالا هم چاقی رو هم افزایش ریسک بیماری رو در نظر بگیریم، توی آقایون اگه درصد چربی بدن بالاتر از 25% باشه و توی خانم‌ها اگه بالاتر از 32% باشه، این نشانه چاقی و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک هستش. که خب اینو چجوری میشه اندازه گیری کردش؟ با دستگاه های خاصی که معمولا حالا به اسم آنالیز بدن شناخته میشه، هم توی باشگاه ها هستش هم توی مطب پزشکا هستش که افراد میتونن این آنالیز رو انجام بدن و درصد چربیشون رو ببینن که به چه صورت هستش. این مقدار چربی هم که وجود داره محل تجمع چربی هم اهمیت داره. اگر محل تجمع چربی توی ناحیه شکم و اطراف حالا قسمت‌های احشایی باشه، اصطلاحاً حالا چربی احشایی یا شکمی میگن، که خب این ریسک افزایش بیماری‌های متابولیک رو بیشتر می‌کنه. و چندین بار من از کلمه بیماری‌های متابولیک صحبت کردم. شامل چه بیماری‌هایی میشه؟ شامل دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی میشه که اگر حالا این چربی رو ما به مقدار زیاد داشته باشیم ریسک این بیماری ها افزایش پیدا میکنه. خیلی از افراد هستن که اصلا ممکنه که وزن خیلی پایینی داشته باشن، حتی شاخص توده بدنیشون توی محدوده پایین حتی نرمال باشه، ولی با وجود وزن کم باز هم این افراد ممکنه که شکم بزرگی داشته باشن و این شکم بزرگ خودش در از فرد رو مستعد بیماری های متابولیک میکنه که حالا به این افراد اصطلاحا حالا افراد لاغر اما ناسالم گفته میشه. معمولا کسایی هستن که خب ژنتیکی لاغر هستن به هر علتی، سبک زندگی خیلی سالمی ندارن، غذایی که میخورن سالم نیست، ورزش تو زندگیشون نیست، این افراد به این صورت هستن و معمولا هم میان میگن که خب ما وزنمون پایینه، لاغر هستیم، مثلا دستم هامون کوچیک هستش ولی شکممون بزرگ هستش. پس به طور کلی همه اضافه وزن خطرناک نیستش، اما چاقی همیشه نیاز به توجه ویژه داره.
مثل شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و مروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان منابی، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و مروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان منابی، دوریه بین من و تو، دوریه باقا تماشاست، دوریه بین من و تو، دوریه ماهی و دریاست، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
قهرمان ما ایرانیه که قهرمانانش پای کار ایرانن و این روزها با ایران و مردم ایرانن و ما به این ورزشکاران و قهرمانان ورزشیمون افتخار میکنیم، همچون محمد سیاوشی گلر تیم ملی هندبال، ستاره رحمانیان عضو تیم ملی هندبال، محدث شعبانی گلر تیم ملی هندبال، رضا عزتی بازیکن تیم ملی هندبال و فاطمه خلیلی گلر تیم ملی هندبال بانوان، هندبالیست های خوب کشورمون که این روزها یار و یاور وطنن.
در تاریخ ورزش این سرزمین لحظاتی هست که از دل رکوردها و مدالها فراتر می رود. لحظاتی که قهرمانان نامشان را نه فقط روی تابلوی نتایج بلکه در حافظه مردم حک می کنند. دو ورزشکاری که امروز از آنها یاد می کنیم روزی زیر نور تمرین و رقابت می درخشیدند، اما مسیر زندگیشان در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به کشور عزیزمان رنگ دیگری گرفت. آنها در کنار غیرت ورزشی وظیفه دیگر را انتخاب کردند، ایستادن در کنار مردمشان. امروز که نامشان در میان شهدای ورزش ثبت شده، تنها یاد مبارزهشان در میدانهای ورزشی نیست که میماند، بلکه یاد ایستادگی و انسانیتشان است. مهریار عبیزاده، چتر‌باز و تکاور ارتش جمهوری اسلامی ایران و از منجیان غریق و غواصان استان تهران، و شهید علیرضا حیدری از ورزشکاران بوکس شهرستان خمینشهر که بر اثر حمله جنایتکارانه و تروریست سی آمریکای صهیونیستی به توپخانه 44 ارتش اصفهان به درجه شهادت نائل آمدند. این روزها همچنین بسیاری از ورزشکاران از نسل‌های مختلف در فضای مجازی و مصاحبه‌ها درباره ایران گفته و نوشتن تا یادآوری کنند که ورزش فقط رقابت نیست، بلکه روایت انسان‌هاست. آنها در یک چیز مشترکند، اینکه نام قهرمانانی که در سخت‌ترین روزهای کشور کنار مردم ایستادند همچنان باید شنیده شود. نرگس ایوازی، قهرمان پاراموچ‌اندازی پاراآسیایی، با تسلیت شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب، فرماندهان، هموطنان، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه و محکومیت حملات وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خاک پاک کشورمان، به ویژه مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن ورزشی گفته: به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش کشورم با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه ای بیعت و اعلام می‌کنم تا پای جان برای سربلندی و اعتلای ایران عزیز اسلامی ایستادم و همراه با ملت شریف ایران دشمنان را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. مبینا جعفرلو، عضو تیم ملی تپانچه جوانان کشورمان، هم در واکنش به حال و هوای ورزش وطن نوشت: وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم. واکنش علی یارحمدی، عضو تیم ملی ترامپ، به صحبت‌های اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا این نوشته است که: دوستان، کمک رسید، کی از خواب بیدار می‌شوید؟ وطنم پاره تنم. و هستی عسکری، عضو تیم ملی وشو کشورمان، متنی در فضای مجازی منتشر کرد: یاران ایران، پای کار ایران.
وطن تنم هزار زخمی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادران یمنی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده با تازه چشمهای من، خودم فدای تو، غمت برای من، تایی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک تاشقانه بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام، وطن شکوه مادران یمنی، وطن
تا حالا شده به عنوان یک ورزشکار یا یه طبیعتگرد یا مسافر کوله بار سفر رو ببندیم و ایران رو از نزدیک تماشا کنیم؟ مثلا کوهنورد باشیم و ایران رو از قله‌های بلند ببینیم، به دشت‌های کویر سر بزنیم و از دیدن آسمون پرستاره کویر لذت ببریم، یا جاده‌های کوهستانی رو با دوچرخه طی کنیم، یا بزنیم به دل جنگل یا از دریاچه ها و غارها و دره ها و هر آن چیزی که زیباست دیدن کنیم و لذت ببریم. دیدنی های ایران به قدری زیاده که نمیشه یکی یکی نام برد. پیشنهاد ما به شما اینه که در یه فرصت مناسب حتما دیدنی های ایران رو تماشا کنید.
عرض سلام و درود بیکران حضور شنونده‌های محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم عزیز ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. به واقع خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه بسیار خوب ایران قهرمان. همطور که شنونده‌ها می‌دونن ما هر روز در رابطه با یکی از قله‌های زیبای کشور گفتگو می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، نکاتی رو در مورد اون قله، در مورد زیبایی‌هاش، ویژگی‌هاش و نهایتاً در مورد صعود ایمن خدمتتون عرض میکنیم. امروز بریم سراغ یکی از استانهای بسیار زیبا و سرسبز کشور، بلندترین نقطه اون استان و نکاتی رو خدمتتون عرض کنیم. خب امروز بریم گیلان عزیز، گیلان سرسبز، گیلان دوست داشتنی و بام این استان، بلندترین نقطه این استان قله سماموس. قله سماموس یا سماموس میتونیم بگیم که یکی از قلل طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردیه. همطور که عزیزان میدونن تو برنامه‌ها هم من همیشه عنوان کردم، ما یه طرحی داریم به نام طرح سیمرغ در فدراسیون کوهنوردی، یه نشان هست، یه مدال هست که به عزیزانی که به 31 قله بلند 31 استان کشور صعود میکنن اعطا میشه. خب این طرح در راستای جذابیت‌های بیشتر در خصوص گردشگری هست، در راستای معرفی نقاط زیبای کشور هستش، در راستای توسعه توریسم داخلی هستش که خب قطعاً با در نظر گرفتن خیلی از مسائل این طرح باید اجرا بشه. متاسفانه من اینو عرض کنم و بعد در مورد خود قله، این طرح تو بعضی از نقاط باعث شده که هجوم گردشگر رو داشته باشیم، متاسفانه تخریب محیط زیست باشه. همه عزیزان در استانها، رؤسای هیئت کوهنوردی، مربیان، باشگاه‌ها همه در تلاش هستن. اگر این قله ها رو دارن معرفی میکنن و این طرح رو دارن معرفی میکنن، حالا بنده که در رادیو دارم به مردم از اون در سراسر کشور این رو عرض میکنن و سایر عزیزان که در مناطق حضور دارن این رو گوشزد کنن، اگر برای صعود این قلل میایم حتما در کنارش مسائل گردشگری پایدار در خصوص محیط زیست، در مورد همه این مسائل گفتگو بشه و این مسائل مرور رو گوشزد بشه که خدای نکرده به واسطه این حضور یا صعودها ما به طبیعت بکرمون آسیب نزنیم. متاسفانه عرض کردم این پیش اومده، ولی تا جایی که میتونیم در کنار معرفی ها این نکات رو هم عرض میکنیم. حالا در مورد مسائل زیست محیطی هم حتما با هم گفتگو خواهیم کرد در همین برنامه که خدمتتون هستم. ما بریم سراغ قله سماموس به ارتفاع 3703 متر با استان گیلان. عرض کردم مرز مازندران و گیلان، میشه گفتش که نزدیکترین قله مشرف به دریا هست، 24 کیلومتر فقط با دریا فاصله داره هوایی. بلندترین قله بالای 3000 متر که نزدیک دریا هست، قبلا یه قله به نام شاه معلم است که از قلال زیبا هست، به دلیل تقسیمات کشوری که حالا قبلا متفاوت بود اون قله بام گیلان حساب می اومد، ولی الان قله سماموس در واقع به عنوان بام استان گیلان مطرحه. یه قله بسیار سرسبز و زیبا، خاص، مرتفع، با صلابت که من در ادامه نکاتی رو عرض میکنم. این قله از جنوب به اشکبرات و دره اشکبرات مشرفه، از شمال هم رامسر رو میبینه. این قله در شرقی ترین نقطه تقریبا قسمت استان گیلان است، از توابع شهرستان رودسر و روستای نزدیکش که مبدع صعود این قله هست میتونیم به روستای جواهرده، گردنه جواهردشت، روستای جواهردشت و روستای جنت رودبار میتونیم به این روستاها اشاره کنیم. خب پس متوجه شدیم که در اطراف این قله روستاهای بسیاری وجود داره، پس مسیرهای متعددی هم میتونیم ما داشته باشیم. خب یکی از نرمال ترین مسیرهایی که حالا بیشتر از آن انتخاب میکنن برای صعود این قله روستای جواهرده هستش. به جواهرده از آن میرن، معمولا شب رو در ده میمونن و در ادامه حالا چند گزینه دارن، میتونن برن گردنه جواهردشت، خود جواهردشت و نهایتا با یه پیمایش 4 تا 6 ساعته به قله برسن. ما تا ارتفاع 2000 متر از آن با جنگل مواجه هستیم. جنگل‌های بسیار زیبا در این استان که واقعا دیدن این جنگل‌ها و عبور از اونها بسیار ارزنده هستش. خب باید حواسمون هم جمع باشه، آسیب نزنیم، آتیش روشن نکنیم، یه تردد امنیو برای خودمون رقم بزنیم. معمولا این جاده‌ای که منتهی میشه به این قله که عرض کردم خدمتتون نیاز به ماشین دو دیفرانسیل داره، از حالا نیسان‌هایی که تو منطقه هستن یا ماشین‌های به حال مناسب بتونیم استفاده کنیم که یه تردد ایمنی تو منطقه داشته باشیم. از 3000 متر به بعد هم با صخره و سنگ و برفشال‌های فصلی مواجهیم، خصوصا در این فصلی که الان دارم خدمتتون گفتگو می‌کنم در بهار. می‌تونیم بگیم که یکی از قللیه که ترددش راحت نیست، نیاز به تمرین داره، نیاز به آمادگی جسمانی بالا داره، یه چالش بسیار جدی هست برای کوهنوردای تازه کار و حتما ما پیش بینی می‌کنیم این رو که اگر بدون آموزش برید، اگر بدون همراهی با باشگاه‌ها و تیم‌ها و راهنماها برید، ممکنه دچار حادثه بشید و نتونید به قله برسید. با معرفی این قله میریم سراغ مرور نکات فنی و نکاتی که در کوهنوردی مهمه. من در پایان فقط عرض کنم بهترین فصل این صعود این قله حتما تابستون هست. سعی کنیم در فروردین اردیبهشت منطقه نریم. اگر رفتیم فقط در حد دیدن جواهرده و جواهردشت زیبا، دیدن جنت رودبار زیبا تو پایین دست و در دامنه ها پیمایش و تردد و کوه پیمایی و حالا طبیعت گردی داشته باشه. یه نکته دیگه هم عرض کنم که ما از وقتی بخوایم به این قله برسیم، باید تا خیاط محله رو بریم، میتونیم با هر وسیله تردد بکنیم، ماشین رو اونجا بذاریم، سعی کنیم با ماشین خودمون ادامه ندیم. از اون به بعد تا جواهرده رو حتما از ماشینایی که حالا تو اون ده هستن اجاره بکنیم، استفاده بکنیم. جاده خاکیه، برای حفظ امنیت خودمون از امکاناتی که تو منطقه هست حتما استفاده بکنیم و سپس به جواهرده میرسیم. روز آینده با آرامش، با استراحتی که ما شب قبلش در جواهرده داشتیم، میتونیم به قله دست پیدا بکنیم. عرض کردم حدود 5 ساعت 6 ساعت پیمایش تا این قله هستش و حدود 3 4 ساعت هم بازگشت هستش. یکی از قله های بسیار زیبا. این رو هم بدونید که یه امامزاده نزدیک قله هست، در خود قله هست. اینم برای کوهنوردا خیلی جذابه، یه اقامتگاه خیلی کوچیک و خیلی خودمونی که میتونن اونجا استراحتی بکنن، یه سرپناهیه و بعد از این استراحت و عکس در قله بتونن به سمت پایین دست حرکت کنن و به جواهر ده برگردن. بریم سراغ مرور نکات خدمت عزیزان. من همیشه نکاتی رو دارم که عرض میکنم، دوستانم قله به ما میدن که همیشه رعایت بکنن نکات رو، که نهایتا هم بتونن قله رو صعود بکنن و مهمتر از میتونن سلامت به جمع خانواده برگردن. خب ما هر قله رو با توجه به توانمندی جسمی و فنیمون انتخاب میکنیم. برای این قله من عرض کردم یه قله سرسختیه، حتما رعایت میکنیم این نکات رو و اگر توانمند هستیم این قله رو بریم. دوستان هواشناسی حتما چک بکنیم، خصوصا در فصل بهار و خصوصا این قله که قله مرتفعیه در جوار دریای خزر که قطعا میتونه تغییرات آب و هوایی ناگهانی در این فصل برای این قله ما پیش بینی بکنیم. زمان بندی صعود رو در نظر بگیریم. ما اینو همیشه به ازان میگیم که زمانی که شما ساعت 1:02 ظهر رو دیدید، حالا ما میگیم 12:01 یا نهایتا 2 ظهر، تو هر وضعیتی بودید قله رو رها بکنید به سمت پایین برگردید. این تایم رو یادمون نره. دوستان ما حفظ محیط زیست رو داریم. ایران دوستای عزیز، طبیعت گردای عزیز، دوستانی که دارن صحبت منو گوش میدن، ما زباله نمیریزیم. اگر زباله دیدیم جمع میکنیم حتما، آتیش روشن نمیکنیم یا اگر روشن کردیم خاموش میکنیم حتما. سر و صدا نکنیم که پوشش جانوری به آسیب نرسه، عزیزان دیگه‌ای که تو منطقه هستن اذیت نشن. تو پاکو حرکت میکنیم. عزیزان از لوازم مناسب قله منطقه استفاده میکنیم که با مشورت مربیان و باشگاه‌ها میتونیم به اون لیست لوازم برسیم که متفاوت قطعا برای هر منطقه و قله. آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم. از مردم محلی پرسش کنیم، بهشون احترام کنیم دوستان، ازشون خدمات بگیریم. حتما هنر ما اینه به عنوان طبیعت‌گرد، به عنوان ایرانگرد، یه ایران دوست، وقتی به مناطق میریم حتما سعی کنیم که از مردم محلی خرید کنیم، بهشون خیر و برکت برسونیم، باهاشون ارتباط مثبت بگیریم. این وظیفه همه ما هست که توی مناطق عزیزان مهمان میشیم. و عزیزان نکته آخری که من همیشه عرض میکنم در برنامه اینه که با باشگاه‌های کوهنوردی تردد بکنیم. اگر میخوایم سود ایمنی داشته باشیم، اگر میخوایم از بیمه استفاده کنیم، از لوازم و تجهیزات مناسب باشگاه‌ها، از همه امکانات که دارن، قطعاً این نیاز به حضور، ثبت نام یا همراهی با باشگاه‌های کوهنوردی داره. این توصیه فنی و توصیه به حال مهم بنده هستش به همه عزیزان که با باشگاه‌های کوهنوردی در این مناطق یا این قله‌های زیبای کوهستانی ایران تردد داشته باشید. خب امروز در مورد سماموس عزیز در استان گیلان با استان گیلان گفتگو کردیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار. Oh,
ای وطن ای وطن توی می جانمی ته سرختی دشت و دمن می نام غربان کی زخم مرهم بم کی عشق همدم بم خورشید عالم بم طبیبی شادم دهیم همان دست به دست نترسیم می جهی کس ونگردیم این نفس جهد و بیمار دست به آسمانیم خدا خدا دخانیم همش به گل افشان بی سبز زاران
روز اگر دشمن دا تیره بیدید نجس خان هم به علیم میدان داریم سر و جان
ای وطن ای وطن توی می جان و می تن سرختی دشت و دمن کی نامه غربان کی زخم مرهم بم کی عشق همدم بم خورشید عالم بم طبیبی شادم همان دست به دست نترسیمی جهی کس ونگردیمی این نفس جهد و پیمان دست به آسمانیم خدا خدا دخانیم همش به گل افشان کی سبز زاران
ایرانه ایرانیم همه دریا دیرانیم همه تی دورانیم ای جان ایران روز اگه دشمن دا تیره بینید نجس خان هم به علیم ایران داریم سر و جان
قهرمان رو این روزها به سلامت هرمز خلیج همیشه فارسش میشناسیم.
تو خلیج فارس ایران یه جزیره غرق نوره، یه جزیره یه قشنگه که دلش خیلی صبوره. تو صدامون ریشه داره بغض نشگفته، یه این خاک پر مروارید عشق تو دل جزیره یه خاک. قصه یه شکست آمریکا واسمون شده تماشایی، کل دنیا مات ایران و غیرت نیروی دریایی.